عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست. مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمیتابد. نویسنده مگان دیواین، مترجم ها سید سارا زرقامی، آرزو مومیوند، راوی زهره هاشمی. تهیه شده در پادکست قاصدک شنو. فصل 15، قبیله بعد، همراهی، امید واقعی و مسیری رو به جلو. همراهی، تفکر و ارتباط قسمت‌های حیاتی دوام آوردن در سوگ است. همانطور که در ابتدای این کتاب با آن اشاره کردم، دلبستگی شرط دوام آوردن است. ما به یک دیگر نیاز داریم. سوگ تجربه تنهایی است. دفترچه تلفنتان را دوباره مرتب می کند. کسانی که گمان می کردید در هر شرایطی کنار شما می مانند، حالا یا ناپدید شدند یا آنقدر بد رفتار کردند که با آنها قطع رابطه کرده اید. حتی کسانی که عاشقانه شما را دوست دارند، کسانی که بیش از هر چیز دوست دارند در کنار شما بمانند، حالا از پیوستن به شما امتنا می ورزند. این باعث می شود که شما حس کنید همه دنیا را از دست داده اید، درست مثل عزیزتان که مرده است. خیلی از آدم های سوگوار احساس می کنند که در سیاره دیگری زندگی می کنند یا آرزو دارند که ای کاش می توانستند این کار را بکنند، جایی که افراد دیگری مثل خودشان باشند، کسانی که درکشان کنند. همه ما به مکانی نیاز داریم تا بتوانیم آنجا حقیقت را در مورد اینکه اوضاع چقدر برایمان سخت است بگوییم. ما همگی به مکانی نیاز داریم که در آن بتوانیم چیزی را که واقعا در جریان است با دیگران در میان بگذاریم، بدون اینکه بخواهند ما را اصلاح کنند یا بخواهند با صحبت ما را از این وضعیت بیرون بیاورند. من به این نتیجه رسیدم که جامعه دیگر آدم‌های سوگوار این مطلب را بهتر درک می‌کند. اگرچه برخی از دوستان یا اعضای خانواده هم می‌توانند درک کنند. دوستم الیا را سال هاست که می‌شناسم. ما به صورت آنلاین با هم در ارتباط بودیم و تا مدت‌ها بعد از شروع دوستیمان حضوری ملاقات نکرده بودیم. تابستانی یک سال با دوچرخه از اورگان رد می شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که در ساحل یکدیگر را ببینیم. وقتی به ساحل رسیدم، صدها نفر آنجا حضور داشتند و در آن لحظه این نگرانی را داشتم که چطور او را در بین این جمعیت بشناسم. من فقط عکس او را دیده بودم. نمی شود که همینطور به سمت کسی بروید و بپرسید: عوض می خواهم، شما مرا می شناسید؟ سپس به این فکر کردم که حتماً به همراه پسرش واسو به اینجا آمده است. پس به دنبال پسرش می گردم. حتماً می توانم آن بچه را هر جایی بشناسم. پس دنبال واسو می گردم. چند ثانیه زمان برد تا به یاد آوردم که واسو مرده است. او در همان سالی که مت مرد از دنیا رفته بود. هرگز او را ندیده بودم. تنها دلیل این که من الیا را می شناسم این است که پسرش مرده است. در حقیقت دلیل این که من خیلی از آدم های اطرافم را می شناسم این است که یک نفر مرده است. این افراد دلیل دوام آوردن منند. بیشتر زیبایی های زندگی من اکنون از اجتماع افراد سوگوار است. این یکی از معدود هدیه های واقعی فقدان است. هر یک از ما حاضریم جامعه ای را که پیدا کرده ایم بدهیم و زندگی را که از دست داده ایم پس بگیریم و می توانیم این حرف را بدون احساس پشیمانی بگوییم. و هر کداممان کسانی را که در این زندگی که به ما تحمیل شده است پیدا کرده ایم به شدت دوست داریم. از آنها محافظت می کنیم و به آنها احترام می گذاریم. گریس دانشجوی دوره سوگتان را بنویسید. درباره گروهی که پس از مرگ برادرش پیدا کرد اینطور نوشته است. قلب من هنوز شکسته اما به آرامی در حال بهبودی و ترمیم شدن است. منتها همیشه زخمی در آن وجود خواهد داشت یا اثری دیگر از فقدانی دردناک و عمیق که هیچگاه دیگر نمیتواند مثل گذشته باشد. قلبم اکنون هم قوی تر است و هم شکننده تر، گشاده تر ولی هنوز منزوی. فقدانهای ما متفاوت است اما من فقدان شما را می شناسم. حرفهای شما را می شنوم و احساس درد می کنم. زیرا همه این فقدانها ریشه مشترکی دارد. من درد شما را می شناسم چون خودم دردی را تجربه کردم. داستان ما یکی نیست. همچنین نوع فقدان یا ارتباطی که ما برایش سوگواری می کنیم نیز متفاوت است. اما می خواهم بدانید که من درد شما را حقیقی و واقعی می دانم. جدا از همه چیزهایی که گفتم می خواهم که شما احساس کنید دردتان معتبر است. پذیرفته شده است. من حرفهای شما را می شنوم و به شما ادای احترام می کنم. تنها و با هم. من درباره سوگ تقریبا تمام روز و هر روز صحبت می کنم و می نویسم. نوشته ها، کارگاه های آموزشی و دوره های من و تمام آنچه انجام دادم برای تسکین درد کسانی است که دردمند هستند. گفتن داستان هایی درباره سوگ از زندگی خودم و شاگردانم به من اجازه می دهد تا بگویم که شما تنها نیستید. اما اینجا جایی است که زبان به مشکل می خورد. مخصوصا در سوگواری تازه. اگر فقدانی بزرگ در زندگیتان به وجود آمده، چیزی که زیاد می شنوید این است. شما تنها نیستید که این حقیقت ندارد. مهم نیست که مردم چقدر به شما می گویند که کنارتان هستند. مهم نیست که آنها چطور به خاطر شما اینجایند. هیچ کس نمی تواند در سوگتان با شما شریک شود. هیچ کس نمی تواند به قلب و ذهن حقیقی شما نفوذ کند و در آنجا با شما باشد. مشکل فقط معنای واقعی کلمات نیست. شما در سوگتان تنها هستید. فقط شما می دانید که سوگ چطور در درون شما وجود دارد. فقط شما تمامی جزئیات را می شناسی. تمامی ظرایف اتفاقی که افتاده و آنچه از دست رفته. فقط شما می دانید که چطور زندگیتان عمیقاً تغییر کرده است. شما به تنهایی درون قلب خودتان با این موضوع مواجه هستید. هیچ کس نمی تواند در این شرایط همراهتان باشد. اینها حقیقت دارد. حتی اگر کس دیگری باشد که فقدانی مشابه فقدان شما داشته باشد. داستانی وجود دارد که در دنیای سوگواران شناخته شده است. اسم آن غزال مرد بادی نشین است. می توانید نسخه از آن را در کتاب داستانهای عامیانه عربی پیدا کنید. در این داستان مردی جنازه پسرش را پیدا می کند. برای اینکه موضوع را راحت تر به همسرش بگوید، جنازه را در ملحفه می پیچد و می گوید که برای او غزال شکار کرده است. و برای پخت آن باید دیگی را از کسی که هیچگاه غمگین نبوده است قرض بگیرد. زن خانه به خانه در شهر به دنبال دیگ می گردد. اما هر کس داستانی از مصیبت‌های خانواده‌اش برای او می گوید. زن با دست خالی به خانه برمی گردد و می گوید هیچ دیگی وجود ندارد که غذایی برای عزا در آن پخته نشده باشد. مرد ملحفه را باز می کند و جنازه پسرش را نشان می دهد و می گوید امروز نوبت ماست که غذای عزایی را برای این غزالمان بپزیم. یک تفسیر این داستان این است که همه سوگواری می کند. مهم نیست کدام نسخه از داستان را خوانده باشید. برداشت از داستان همین است. همه سوگواری می کند. هیچ خانه، هیچ زندگی بدون درد نیست. چیزی که در این تفسیر از آن متنفرم، معنای ضمنی ادامه این حرف است. همه سوگواری می کند. پس سوگ شما خاص نیست. به عبارت دیگر خودت را جمع کن. تو نباید به خاطر دردت تحت مراقبت باشی. چون همه درد دارند. چون در تجربه کردن فقدان تنها نیستی، پس حق نداری چون این سوگ عمیقی داشته باشی. از شما می خواهند تا ارزش دردتان را پایین بیاورید، زیرا دیگران نیز آن را تجربه کردند. اما زاویه نگاه دیگری هم وجود دارد. وقتی زن خانه به خانه می چرخید و هنوز نمی دانست که چه سوگی در خانه منتظر اوست، درد دیگران را یاد می گرفت. او یاد گرفت که کدام خانواده ها با فقدانی که او قرار است با آن مواجه شود قبلا دست و پنجه نرم کردند. بدون اینکه بداند زمینه پیدا کردن گروه یا قبیله خودش را می چید. این سفر خانه به خانه او را برای چیزی که قرار بود پیش بیاید آماده می کرد و در گوشهایش زمزمه می کرد آنها را ببین، آنها را بشناس، تو در این سوگ تنها خواهی بود، بسیار تنها، و اینها کسانی هستند که می دانند این دقیقاً چه معنی دارد. اینکه دیگران درد را تجربه کرده باشند، حتی اگر دردشان بسیار مشابه درد شما باشد، قرار نیست راه حلی برای سوگ شما باشد. قرار است راه را به کسانی که درک می کنند نشان دهد. قرار است شما را با قبیله تان آشنا کند. قرار است بگوید که چه کسی می تواند صدای درد شما را بشنود. چه کسی می تواند کنار شما بماند، گوش دهد و شاهد باشد. آن روز کنار دریا من انتظار داشتم که پسر الیا را پیدا کنم. چون به عنوان بخشی از قبیله انتخابی من، پسر او برای من واقعی بود. چون من داستان الیا را شنیدم. چون داستان سوگش درون داستان عشقش نشسته بود و من او را در هر دوی اینها می شناسم. واسو واقعیت دارد. نه فقط به این دلیل که من عکس زنده و خوشحال او را دیدم، بلکه حقیقی است، چون من شاهد داستان پشت داستان هر عکسی که مادرش به اشتراک می‌گذارد هستم. من شاهد شب‌های بی‌خوابی در چهره دوستم هستم. من می‌بینم که واسو همانطور که الیا نوشت تبدیل می‌شود به چیزی که بیشتر تومور است تا پسر. من روزهایی را که مرگ آمد و رفت می‌بینم و روزی را که مرگ آمد و ماند. می‌بینم که سوگ چطور در جانش حک می شود و بر هر قدمش سایه می اندازد. من می بینم که عشق همزاد ناامیدی شده است و او هم مرا می بیند. ما صدای یک دیگر را می شنویم با اینکه درد دارد. همانقدر با درد یک دیگر راحتیم که با عشق یک دیگر راحتیم. قدم همه اینها در زندگی ما پذیرفته شده است. و مسئله همین است. همه چیز در جامعه فقدان پذیرفته شده است. می دانیم تنهاییم و در این مورد تنها نیستیم. صدای یک دیگر را می شنویم. این مسئله چیزی را حل نمی کند. اما به نوعی شرایط را تغییر می دهد. دکتر پاولین باس می گوید غم با رابطه انسانی درمان می‌یابد. خویشاوندی و شناسایی. پیدا کردن افرادی که عمق مشابهی از درد را تجربه کردند به شما افرادی را نشان می دهد که درک می کنند شما چقدر تنهایید. پیدا کردن دیگران به شما اجازه می دهد بفهمید همه تجربیاتتان عادی است، حتی اگر به نظر خیلی عجیب بیایند. پیدا کردن افراد دیگری که در این قلم را از سوگ زندگی کردند به کابوس آنچه از قبل می دانید اعتبار می بخشد. این که چیزهایی وجود دارند که هرگز بهتر نخواهند شد. شاید این به نظر برعکس التیام یافتن باشد. اما برای کسانی که چنین فقدان عمیقی را تجربه می کنند، وجود افرادی که بتوانند عمق دردشان را بشناسند زندگی بخش است. وقتی کسی به شما نگاه کند و یأسی را که در مرکز زندگیتان منزل کرده واقعاً ببیند و واقعاً بشناسد، چیزی تغییر می کند. واقعاً کمک می کند. شاید این تنها چیزی باشد که کمک می کند. همراهی درون فقدان یکی از بهترین نشانگرهاست. نه نشانگر بهبودی، بلکه نشانی دوام آوردن. قطعاً خودتان به تنهایی می توانید دوام بیاورید. اما وقتی همراه با قبیله‌ای وسیع تر از قلب‌های سوگوار سفر کنید، دوام آوردن خیلی آسان تر می شود. کتی توماس روزن، دانشجوی دوره سوگتان را بنویسید، در غم مرگ شوهرش ست اینطور نوشته است: مرگ خانواده‌ای می سازد. قدم پیش می گذارم درون حلقه. حلقه ای از مادران، پدران، دختران، پسران و همسران که عشق تا ابد درون چشمهایشان است. می خواهند بدوند و برگردند. می خواهند بدوند اما نمی دوند. دست در دست سوگواران مقدس می نهم. نمی توانیم از دردمان فرار کنیم. پس در آن غسل می کنیم. یک دیگر را با عشق و نور در آغوش می گیریم. می لغزیم و یک دیگر را نگه می داریم. راه می رویم بدون اینکه بدانیم چرا یا به کجا. شهاب ها زیر نور مهتاب جاری اند و مدتی کنار یک دیگر قدم می زنیم. قبیله بعد، افرادی که در جهان بیرون شما هستند نگران اینند که زمان زیادی را در وبلاگ‌های سوگ می‌گذرانید، کتاب‌های مربوط به سوگ می‌خوانید یا با افرادی صحبت می‌کنید که تجربه‌های فقدان مشترکی داشتند. چون این نگرانی مضحک است. همه ما در روابطمان به دنبال تشابه می‌گردیم. ما به طور غریزی به سمت کسانی کشیده می شویم که در چیزهای مهم با آنها اشتراکاتی داریم. علایق، سرگرمی ها، پیش زمینه ها. زندگی ما حول چیزهای مشترکی که داریم شکل گرفته است. معلوم است که در سوگ نیز شما به سمت نوع خودتان کشیده می شوید. همانطور که یک مشاور نوشته است، بعد از فقدانی به این بزرگی، دنیا به دو نیمه بین کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند تقسیم می شود. شکافی وسیع بین شما و دنیای بیرونتان وجود دارد. اگرچه ممکن است این شکاف همیشه خیلی واضح نباشد، اما الان این گونه است و الان زمانی است که به قبیلهتان نیاز دارید. قبلا از شنیدن کلمه قبیله بدم می آمد. از آن کلمه های معنویت های از نوع اینترنتی است و همیشه از این نوع کلمات بدم می آمد. اما من خودم زندگیش کردم. مردم خودم را پیدا کردم و مکانهایی را ایجاد کردم که مردم یکدیگر را پیدا کنند. نمی توانم کلمه بهتری پیدا کنم. ما یک قبیله ایم. قبیله بعد، بعد از مرگ، بعد از فقدان، بعد از اینکه بقیه راه خودشان را ادامه دادند و رفتند، دوستی دیگر افراد سوگوار باقی میماند. یافتن این دوستی الان خیلی راحت تر است. راحت تر از زمانی که من تازه بیوه شده بودم. آن موقع تقریبا هیچ چیز وجود نداشت. از آنجا که بیوه بودم، بیشتر منابع آنلاین برای حمایت از سوگواری گمان می کردند که بالای 70 سال سن دارم. معدود وبگاه‌هایی که در مواجهه با مرگ ناگهانی همسر در جوانی کمک می کردند یا به شدت مذهبی بودند یا سعی می کردند تا شادی و خوشحالی را بر چیزی بپاشند که هیچگاه التیام نمی یافت. شعارها و تعابیر ساده انگارانه و تحقیرآمیز تا قبل از مرگ مت برای من کار نمی کرد و پس از آن نیز تحمل ناپذیر شده بود. من آدمی هنرمند، فوق‌العاده باهوش و کاملاً دست و پا چلفتی بودم که همیشه درباره کارهای خودم فکر می کردم و در منطقه کوچک از شهر زندگی می کردم. اغلب احساس می کردم جایی در دنیای بزرگتر ندارم. اما بعد از مرگ مت دیگر به هیچ کجا تعلق نداشتم. آن زمان ساعت بیپایانی را در اینترنت می گذراندم. به دنبال کسی می گشتم که شبیه من باشد. ذره به ذره از طریق زنجیره‌ای به هم پیچیده از نظرات حاشیه‌ای و اطلاعات نصف و نیمه از وبلاگ‌های مبهم در اینترنت می گشتم و مردمم را پیدا می کردم. داستان‌هایشان را خواندم و به حقیقت درد سخت و بیرحمانه‌شان گوش دادم. داستان‌های آنها کمکی به من کرد که هیچ چیز دیگر نتوانست بکند. مردمی که پیدا کردم، کسانی که در کنارم ماندند، کسانی که خواستند در کنار شکافی که زندگی من و خودشان را از هم متلاشی کرد بایستند و رویشان را برنگردانند و سعی نکردند آن را زیبا جلوه دهند. آنها دلیل دوام آوردن منند. داستان آنها همانند خوردنانهایی بود که روی زمین ریخته شده بود تا وقتی گم می شوم راهم را پیدا کنم و خیلی پیش می آمد که گم شوم. آن مسئله قدیمی کاملا برای من صدق می کند. ما بر شانه قولها ایستاده ایم. من به خاطر قلب قولاسای آنها توانستم درون چیزی دوام بیاورم که دوام آوردن در آن غیر ممکن بود. به خاطر آنچه با هم ساختیم، به خاطر داستانهایی که تعریف کردیم. ما جهان معیوبمان را برای یکدیگر بازتاب دادیم. با دیگر همراهان بیوهم، دیگر همراهان سوگوارم، دیگر قلبهای شکسته، داستانی از دوام آوردن درون دردی ساختیم که درمان ندارد. این کار را صرفاً با گفتن حقیقت انجام دادیم. ما واقعیت تغییر ناپذیر فقدان را پذیرفتیم. درون آن کنار یک دیگر ایستادیم و حقیقت یک دیگر را پذیرفتیم. این قدرت پذیرش است. این قدرت برای درد یک همراه است، نه یک راه حل. این گونه به دل آن میزنیم. در کنار یک دیگر و همراه با افرادی که قلب‌های شکسته دارند، سعی نمی‌کنیم آن را رفع کنیم، سعی نمی‌کنیم آن را زیبا جلوه دهیم، بلکه حقیقت را می‌گوییم و شاهد آن حقیقت می‌مانیم، آن را می‌پذیریم و به صدایش گوش می‌دهیم. به یک دیگر نیاز داریم. ببینید، قضیه از این قرار است. من هیچ وقت نمیخواستم مشاور سوگواری بشوم. اگر مت نمیمرد، احتمالاً کلن زمینه مشاوره را رها میکردم. قبل از مرگش به او گفتم که از کار کردن در زمینه درد خسته شدم. پس از مرگ او مطبم را بستم و دیگر بیمارانم را ملاقات نکردم. اما سوگواری طوری مرا تنها کرد که هرگز فکرش را هم نمی کردم. با اینکه پیش از آن هم خیلی تنها بودم، این تنهایی مرا به سمتی کشید تا دنبال افرادی بگردم که قبیله هم شدند. اما این دنبال سوزنی در انبار کاه گشتن با تمام بن‌بست ها و پیچ های اشتباه و ناامیدی هایش دلیل کاری است که اکنون انجام می دهم. نمی توانستم تحمل کنم آدم های جدیدی وارد دنیای سوگ شوند و چیزی پیدا نکنند. صدایی نشنوند که شبیه صدای خودشان باشد. به این کار برگشتم چون دیدم ارتباط چقدر می تواند قوی باشد. همانطور که قبلا گفتم، نوشتن همیشه ابزار من بوده است. وقتی این کار را شروع کردم، می نوشتم تا به دیگران چیزی را بدهم که خودم بیش از همه به آن نیاز داشتم. همراهی، پذیرش و دوام آوردن. می نوشتم چون کلماتم کمک کننده بود. می نوشتم تا برقراری ارتباط در سوگواری را راحت تر کنم. چیزهایی که پدید آوردم، کتابها، فرسته های وبلاگ، دوره ها و کارگاه های آموزشی. چون اگر می توانستم کاری بکنم تا این بار سبکتر شود و کسی کمتر تنها باشد، چه یک نفر، چه هزار نفر، باید آن کار را می کردم. دیگر چه کار می توانستم بکنم؟ جملات زیادی در این کتاب از دوره‌های سوگتان را بنویسید من گرفته شده است. در چند سال گذشته من این افتخار را داشتم که داستان‌های زیبا و وحشتناک زیادی را بخوانم یا شاهد باشم. دانشجویانی که به این دوره‌ها می‌آمدند مرا بیشتر و بیشتر شگفت زده می‌کردند با ظرفیت عشقشان، ظرفیتشان برای شاهد بودن، ظرفیتشان برای مواجهه با یکدیگر با مهربانی و پذیرش. از اولین روزهای ارتباط آنلاین و محافظه‌کارانه‌شان تا آنچه حالا تبدیل به سالها حمایت شده است، این نویسنده ها تبدیل به خانواده یکدیگر شدند. آنها از هر فرد جدید و از هر داستان جدید با عشق و احترام استقبال می کنند. کاری که ما انجام دادیم، کاری که همه ما انجام دادیم، فراهم آوردن فضایی برای این خرابی بود که ما را گرده هم می آورد. چیزی که به دوام آوردن من و آنها کمک کرده، چیزی است که به دوام آوردن شما نیز کمک خواهد کرد. یعنی همراهی درون درد، یعنی قدرت حضور و قدرت شاهد بودن. جادو نیست، عشق است. عشقی که رو بر نمی گرداند. ممکن است آن را از طریق نوشتن در جمع دیگران پیدا کنید. ممکن است آن را در اجتماع دیگری پیدا کنید. ممکن است آن را در دنیای واقعی یا در دنیای مجازی پیدا کنید. ممکن است که مکانی را بیابید که فقدان شما در آنجا ارزش و احترام دارد و شنیده می شود. وقتی رشته زندگیتان از هم گسیخته است، به دیگران نیاز دارید تا کنار این شکاف زندگیتان بمانند و دور نشوند. کریس گلوین دانشجوی دوره سوگتان را بنویسید. در غم مرگ شوهرش بیل اینطور نوشته است. چه گروه متشکل از افراد سوگوار زیبایی. دلم برای همه شما تنگ می شود. حتی برای کسانی که ساکت بودند. همیشه وقتی صدایی ساکت پستی را لایک می کرد متوجه می شدم. برای همه من همچنین خودم آرزو می کنم که همچنان دستمان را به سمت افرادی دراز کنیم که درد و شکست را می فهمند. که بتوانیم ذره آسایش و راحتی در همه روزهای من پیدا کنیم. گروه های دیگری پیدا کنیم که حرفهای ما را بشنوند و گوش کنند و صدای فقدانشان را به گوش ما برساند. در این گروه چه هم آوایی هایی که نساختیم، چه نواهایی را که با هم به اشتراک نگذاشتیم. من پیروزی نامه هایی برای زندگی، سرودهایی برای نومیدی، آوازهایی برای عشق و اپراهایی برای فقدان شنیدم. لطفاً تک تک شما به نوشتن ادامه بدهید. امیدوارم روزی دوباره صداهای شما را در گروهی دیگر، در وبلاگ‌هایتان یا در نقاط دیگری از اینترنت بشنوم. امیدوارم همگامی جهان دوباره صدای ما را به هم برساند و با صداهای فقدان دیگر از گروه‌های دیگر در اینجا به هم بیامیزد. امیدوارم هر کدام از ما لحظاتی را با کسی به اشتراک بگذاریم که می داند فقدان واقعاً چیست. کسی که کمکمان کند میز را برای کسانی که دیگر اینجا نیستند بچینیم. کسی که درد را درک کند. به سلامتی دوستان من، به همه شما ادای احترام می کنم. فرهنگ مهربانی. بودن با افرادی که عمق دردتان را می فهمند چیزی را درست نمی کند. همانطور که صدها هزار بار گفتم، بعضی چیزها هرگز درست نمی شوند. فقط می توان آنها را بردوش کشید. سوگی مثل سوگ شما، عشقی مثل عشق شما را تنها می توان بردوش کشید. برای دوام آوردن درون سوگ، حتی نهایتاً ساختن زندگی جدیدی در کنار سوگ، باید بخواهید شاهد باشی، هم برای خودتان و هم برای دیگر کسانی که تا به خودشان می آیند می بینند زندگی به جایی رسیده که پیش بینی نمی کردند. در کنار یکدیگر امید واقعی را برای خودمان و برای یکدیگر می سازیم. ما برای دوام آوردن به یکدیگر نیاز داریم. آرزوی من برای شما این است که آدم‌هایی را پیدا کنید که به آنها تعلق دارید. کسانی که درد شما را ببینند، همراهتان باشند و در آغوشتان بگیرند. حتی با اینکه بار سنگین سوگ تنها به خودتان تعلق دارد. با اینکه گاهی یافتنش سخت به نظر می رسد، اما جامعه شما همان بیرون در انتظارتان است. دنبالشان بگردید. دور هم جمعشان کنید. آنها را تبدیل به ناوگان کوچکی از نور کنید که بتوانند شما را در آغوش بگیرند. یکی از دانشجویان من اسم انجمن نویسندگی من را فرهنگ مهربانی گذاشته است. این چیزی است که من برای شما می‌خواهم. خبر خوب این است که نسبت به سالهای نچندان دور مکانهای زیادی برای یافتن این فرهنگ‌ها و برای خلق این فرهنگ ها وجود دارد. در زندگی که به شما تحمیل شده است، در زندگی که پیشبینی نمی کردید، این اجتماع های حقیقی کوچک تفاوت های بزرگ ایجاد می کند. می دانم پیدا کردن این مکان ها کار زیادی می برد. اگرچه پیدا کردنشان آسان تر شده، اما هنوز هم کار ساده ای نیست. هر چیزی را که قلب و ذهنتان می تواند تحمل کند بخوانید. نظرات را بخوانید. نادانها و بی‌رحم‌ها را نادیده بگیرید. لینک هایی را که آنجا پیدا می کنید دنبال کنید. نظر بدهید. در صحرای سوگ آدم ها را دنبال کنید تا مقرشان را پیدا کنید یا خودتان مقری برپا کنید. می توانم تا ابد در این باره برایتان بگویم. اما تنها چیزی که می دانم این است که ما با دست یافتنی شدن می توانیم یک دیگر را پیدا کنیم. صدای قبیله اصلی من در روزهای اول سوگواریم پدیده ای نادر بود. من آنها را پیدا کردم زیرا آنها تمایل داشتند که پیدا شوند. بنویسید، نظر بدهید و ارتباط برقرار کنید. هرچه راه های بیشتری برای بیان حقایقتان پیدا کنید، مردم بیشتر می توانند شما را پیدا کنند و کلمات شما بیشتر می توانند آنها را پیدا کنند. فانوستان را روشن کنید و بالا بیاورید و به نگاه کردن و پیدا کردن ادامه دهید. می دانم خسته کننده است. تمام اینها خسته کننده است. اما پیدا کردن قبیله تنها چیزی است که می توانم ضمانت بدهم کار را برای شما آسان تر می کند. همراهی و خویشاوندی راه دوام آوردنتان است. حتی اگر گمان می کنید غیر ممکن است، لطفاً حداقل بخواهید که پیدا شوید. برایش حریص باشید. ممکن است کمیاب باشید. اما شما تنها آدمی نیستید که کابوسی را زندگی می کند. ما اینجا هستیم و داریم گوش می دهیم. هیچ کس نمی تواند به اعماق قلب انسان سوگوار وارد شود. حتی ما، کسانی که بزرگی این درد را می شناسیم، درون عمیق‌ترین سوگ شما کنارتان نیستیم. این صمیمیت تنها برای شماست. اما با همدیگر می توانیم یکدیگر را درک کنیم و برای دردی که می بینیم سر تعظیم فرود آوریم. قلب‌های ما غم بسیار بزرگی را نگه داشته است و از طریق این درد می توانیم کنار هم باشیم. همانطور که حرف‌های ما بر درب قلب یکدیگر میکوبد، ما منبع آرامشی برای همدیگری. حقیقت این است که شما تنها نیستید. ریچارد ادگار، دانشجوی دوره سوگتان را بنویسید، در غم فقدان ازدواج، هویت و متعلقاتش اینطور نوشته است: باشد آن که میگرید بداند ما همراه تو میگریم. سوگ‌های متفاوتمان را با هم شریک میشویم. حقیقت فقدان که ما را از جامعه جدا میکند همان چیزی است که ما را به این قبیله میرساند. ما که شاهدیم، هر کدام تجربه دیگری من را انسانی میکنیم. صرفاً با گوش دادن، در تاریکی نوری کوچک، در تنهایی صدایی کوچک، در سکوت عشقی کوچک، گوشی برای شنیدن، قلبی دیگر برای شریک شدن در راهی که هنوز کوچک است، شریک شدن در شکستگی.